برنامه. تا برنامه آینده، بدرود.
ساعت 22، اینجا تهران است، رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
آلیس برای خانواده.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشی. سهم تبرک توی آشپزخونه هر ایرانی، رب تبرک، روغن تبرک و سس تبرک، محصولاتی متناسب با ذائقه عالی ایرانی. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزانه. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
با نام تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار یکتا. با درودهای فراوان به شما هموطنان عزیز و ارجمند، از این لحظه تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما خواهیم بود با تقدیم برنامه‌های گوناگون. و همینجا اعلام میکنم که موضوع برنامه چهارباغ امشب ما هم همدلی و مهربانی است. فکر میکنم موضوع خیلی خوبی باشه، چون همه شما هم همدل هستید و هم مهربان، و فکر میکنم شبی خاطر انگیز رو در کنار شما عزیزان بتونیم سپری بکنیم. راه های ارتباطی 220-485 220-588-20 و سامانه پیامک 30558 در اختیار شما عزیزان قرار داره. خیلی ممنونم. دعوت میکنم از این لحظه شنونده نخستین برنامه این بخش باشید.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم. جلسه 380 درس مثنوی رو آغاز میکنم با با خواندن غزل شماره 301 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. راز تو فاش می کنم، صبر نماند بیش از این، بیش فلک نمی کشد درد مرا و نی زمین. تا که بسوزد این جهان، چند بسوزد این دلم، چند بود بتا چنان، چند گهی بود چنین. سر هزار ساله را مستم و فاش می کنم، خواه ببند دیده را، خواه گشا و خوش ببین. شور مرا چو دید مه، آمد سوی من ز ره. گفت مده ز من نشان، یار توی مهم نشین. خیره بماند جان من در رخ او دمی و گفت ای صنم خوش خوشین، ای بت آب و آتشین، ای رخ جان فزای او، بهر خدا همان همان، مطرب دلربای من، بهر خدا همین همین. عشق تو را چو مفرشم، آب بزن بر آتشم، ای مه غیب آن جهان، در تبریز شمس الدین. در مثنوی در دفتر سوم در داستان قوم سبا بودیم. مولانا گفت که مردم سبا از هر جهت در ناز و نعمت بودند، اما این رفاه و خوشی اونها رو از خدا و یاد خدا و شکر خدا غافل کرده بود. انبیا سراغ اونها آمدند، تذکر دادند، اونها رو توجه دادند به خداوند و دعوت به عبادت و شکر کردند. قوم سبا انبیا رو مسخره کردند و گفتند که شما دنبال ریاستید و حکایت شما حکایت همون خرگوشی است که به سراغ پیلان رفت و خودش رو رسول ماه معرفی کرد. گفت من فرستاده ماه آسمانم، که داستان رو گفتیم و شنیدید که پیلان از یک چشمه‌ای به نام چشمه قمر آب می‌خوردند و اون چشمه جایگاه خرگوشان بود که زیر دست و پای پیلان له می شدند. تدبیری اندیشید، یک خرگوش زیرکی نزد شاه پیلان رفت و مدعی شد که من از جانب ماه آسمان سفیرم به سوی تو و اگر تو از چشم آب بخوری ماه مضطرب و عصبانی میشه و بر تو خشم میگیره. پیل رفت بر سر چشمه و همین که خرطومش رو در آب کرد این اتفاق افتاد. پیلها گول خوردن از این خرگوش، ترسیدند و اون چشمه رو ترک کردند. مردم سبا به پیغمبرا میگفتند که شما مثل همون خرگوش هستید، از جانب ماهی نیامده اید، یک دروغی آورده اید سراغ ما که ما رو گول بزنید و بترسانید. انبیا با اونها احتجاج می کردن و تأسف می خوردن بر غفلت اونها و اینکه اونها رو دلالت و هدایت به راه خدا می کردند. ما این قصه رو خواندیم تا بیت 2784 در دفتر سوم. آخرین بیتی که خواندیم این بود: آنچه در خرگوش و پیل آویختید تا ازل را با حیل آمیختید. حرف انبیا به مردم سبا این بود که آویختن شما، تشبث و تمسک شما به این مثال خرگوش و پیل برای این بود که حقایق ازلی رو با دروغ و فریب و حیله بیامیزید و در واقع بر حق لباس باطل بپوشونید یا بر باطل لباس حق بپوشونید. این حرف انبیا به مردم سبا بود. حالا داستان جدیدی، یعنی بحث جدیدی رو شروع میکنه مولانا تحت عنوان بیان آن که هر کس را نرسد مثل آوردن خاصه در کار الهی. ما از بیت 2785 شروع میکنیم. کی رسدتان این مثلها ساختن سوی آن درگاه پاک انداختن. آن مثل آوردن آن حضرت است که به علم سر و جهر رو آیت است. انبیا به مردم سبا که اون مثال خرگوش و پیل رو، خرگوش و پیلان رو زده بودن، گفتن که شما حق ندارید اینجور مثلها رو بسازید. شما کی هستید که بیاید واسه خدا مثل بیارید؟ کی رسدتان این مثلها ساختن؟ کی میرسد به شما؟ یعنی از کجا چنین اجازه ای پیدا کردید که چنین مثلهایی بسازید؟ مثل بسازید و بعد سوی درگاه الهی هم این مثلها رو عرضه کنید. سوی آن درگاه پاک انداختن، یعنی مثلهای از خودتون بسازید و به پیشگاه الهی عرضه بکنید، یعنی در مقابل خدا. سوی آن درگاه پاک انداختن یعنی به پیشگاه الهی شما مثل بیاورید. آن مثل آوردن آن حضرت است که به علم سر و جهر و آیت است. خدا میتونه خودش برای کار خودش مثل بیاره، زیرا خدا به سر و جهر آیته، یا به علم سر و جهر آیته. سر و جهر یعنی پنهان و آشکار، یعنی پنهان و آشکار همه جهان رو خدا میدونه. آیت بودن به علم و علم سر و جهر یعنی آگاه بودن به علم سر و جهر، محیط بودن به علم سر و جهر. وقتی میخوان بگن یه کسی در یه کاری علمه، خیلی مسلطه، میگن فلانی در فلان کار آیتیه. حالا خدا هم به علم سر و جهر آیتیه. حالا خدا حق داره مثل بزنه. در قرآن زیادم مثال میزنه. در سوره 8 میفرماید و تلکل امثال نظره به حال ناس لعلهم یتفکرون. ما از اینجور مثالا برای مردم زیاد میزنیم، شاید که اینا به فکر بیان. تو چه دانی سر چیزی تا تو کل یا به زلفی یا به رخ آری مثل؟ مولانا یا انبیا به افراد قوم سبا میگفتن شماها از چه چیز خبر دارید؟ از کجا سر موجودات رو میدونید که بیاید حالا یا یک زلفی رو یا یک رخی رو صورتی رو مثل بزنید، اینجور مثلها رو برای خدا بزنید؟ کل به معنای کچله و اینجا یک معنای تحقیرآمیزی رو مولانا اراده کرده، خواسته بگه که تو آدم در واقع بی سواد اینجوری، تو آدمی که از چیزی خبر نداری، حالا تو سر یه چیزی رو از کجا میدونی که بخوای با زلف و رخ و چیزای دیگه برای خدا مثل بزنی؟ موسی آن را عصا دید و نبود، اژدها بود سر او لب می گشود. چون چنان شاهی نداند سر چوب، تو چه دانی سر این دام و حبوب؟ چون غلط شد چشم موسی در مثل، چون کند موشی فضولی مدخل؟ میگوید که حتی موسی هم قادر به کشف سر اشیاء نبود و به همین دلیل وقتی خدا ازش پرسید که این چیه که در دست راست توست و ما تلک به یمینه که یا موسی، موسی گفت این چوب دستی منه، قال هی عصای، این عصای منه، در حالی که اون عصا نبود، اون اژدها بود. موسی آن را عصا دید و نبود، اژدها بود سر او لب می گشود. این که میگه موسیی یعنی یک کسی مثل موسی، یک کسی در حد موسی، وقتی چوب دستی رو دید این چوب دستی رو عصا پنداشت، موسی آن را عصا دید و حال آن که عصا نبود. چی بود؟ اژدها بود، اژدهایی بود. اون اژدها زبان باز کرد، سر او لب می گشود، یعنی باطن اون چوب دستی که یک اژدها بود او به زبان آمد، او حرفش رو می زد، راز خودش رو آشکار کرد. چون چنان شاهی نداند سر چوب، تو چه دانی سر این دام و حبوب؟ حبوب جمع حبه یعنی دانه ها، دام و حبوب یعنی دام و دانه. دام و دانه هم مراد تله است که شکارچی برای شکار پهن میکنه، دانه میریزه، یک دامی هم تعبیه میکنه که مرغ هوا در اون گرفتار بشه. طراحی دام یه طراحی است برای پنهان موندن، که کشف این حقیقت دانه و دام که چه کاسه ای زیر نیم کاسه است، چه توطئه ای در کاره، کار هر آدمی نیست. کشف سر دام و حبوب آدم خیلی هوشمندی میخواد. مراد از این دام و حبوب یعنی یک پدیده اسرارآمیز، پدیده خیلی پنهان. میگوید که جایی که پیغمبری، شاهی، شاه در مثنوی همیشه اشاره به اولیاء خداست، معمولا اینطوره. میگوید که وقتی یک بزرگی مثل موسی نتوانسته که سر این چوب رو درک بکنه، اون وقت تو توقع داری که تو اسرار این عالم رو بفهمی، سر این دام و دانه رو کشف بکنی، حالا تو بخوای مثال بزنی برای خدا، چون چنان شاهی نداند سر چوب، تو چه دانی سر این دام و حبوب؟ چون غلط شد چشم موسی در مثل، چون کند موشی فضولی مدخل. مدخل اسم مفعول و اسم مکانه، از مصدر تدخیل یعنی داخل کردن، و مدخل اینجا به معنای دخالت، وارد شدن. میگوید که وقتی چشم موسی واقعیت رو درست ندید، نمیتونه واقعیت رو درست ببینه و مثل رو اشتباهی میبینه که این عصایی که در دست او بوده حقیقتش رو نمیتونه کشف کنه، حالا موسی که اشتباه میکنه یا موسی که اشتباه میکنه، موشی چه میکنه؟ این موشی و موسی رو هم آورده که یه نوع جناس خطی آورده باشه، که جایی که موسی یا موسی به اشتباه میفته، حالا یه موشی، یه فضولی مثل تو چجوری میخواد وارد این موضوع بشه و دخالت بکنه و مدخلی راه ورودی برای خودش پیدا بکنه؟ تو کی هستی که میخوای یک سری از اسرار خدا رو کشف کنی؟ حالا مثال میزنی برای خدا، آن مثالت را چو اژدرها کند، تا به پاسخ جز جزوت برکند. خدا همونطور که عصای موسی رو اژدها کرد، این مثال تو را هم اژدها میکنه، اون اژدها رو به جان تو میاندازه تا بند بندت رو از هم بکسله. به پاسخ یعنی به کیفر، به مجازات، یعنی در جزای تو، در به اصطلاح به کیفر این کاری، گناهی که کردی، به عقاب این کاری که کردی، جز جزوت رو از هم میگسلد خداوند. از چه طریق؟ از اون طریقی که همون مثلی که تو زدی، اون یه اژدهایی میشه، به جان تو میفته. میتونیم این بیت رو اشاره به تجسم اعمال بدانیم که بحث مهمی است. قبلا هم اشاره به این بحث کردیم که هم کارهای بد ما، گناهان ما، هم کارهای نیک ما در عالم دیگر یک واقعیت ملکوتی پیدا میکنن و مجسم میشن به صورت یک واقعیت خاصی. رفتارهای ما، گفتار ما، اینا مثل اینکه در این دنیا یه صورت دارن، همین حقیقت در دنیای دیگه، در آخرت یه صورت دیگری پیدا میکنه، گویی که ترجمه میشه از یک ساحت وجودی به زبان یه ساحت وجودی دیگه، نوع دیگری از وجود پیدا میکنه، ولی با همون حقیقت. این تجسم اعماله. این مثالی هم که شما میزنین، خدا این رو اژدها میکنه و اون اژدها شما رو پاره پاره میکنه. این مثال آورد ابلیس لعین، تا که شد ملعون حق تا یوم دین. این مثال آورد قارون از لجاج، تا فرو شد در زمین با تخت و تاج. این مثالت را چه زاغ و بوم دان، که از ایشان پس شد صد خاندان. مولانا اینجا از قول خودش یا از قول انبیا خطاب به مردم سبا میگوید که مشکل شیطان ابلیس لعین این بود که برای خدا مثل زد، مثال آورد، یه تمثیلی بیان کرد. تمثیل شیطان چی بود؟ وقتی خدا به شیطان گفت به آدم سجده بکن، مقایسه ای کرد، گفت که خدایا تو او را از خاک آفریدی، من را از آتش. آتش از خاک برتره، چرا باید برتر به پستر سجده بکنه؟ من سجده نمی کنم. شیطان اون سر باطن آدم رو ندید، آدم رو آب و گل پنداشت، در حالی که خدا از روح خودش در اون آب و گل دمیده بود. وقتی به ملائکه و شیطان امر کرد که به آدم سجده کنید، اون سجده سجده بر خاک و تین و آب و گل نبود، سجده بر روح خدا بود. شیطان این رو ندید، ظاهر رو دید، گفت من از او بالاترم، دچار کبر و غرور شد و شد شیطان. و خدا هم به سبب همین تکبری که شیطان کرد او رو لعنت کرد، و این لعنت رو تا روز قیامت پایدار کرد. این مثال آورد ابلیس لعین تا که شد ملعون حق تا یوم الدین. بله، شیطانم از همین جور مثالا آورد، این مثال آورد، یعنی از این گونه مثالها، مثل شما اونم مثال زد ابلیس لعین. نتیجه چی شد؟ این شد که تا روز قیامت ملعون شد. اشاره به آیه 78 سوره صاد، و ان علیک لعنتی الى یوم الدین. خدا به شیطان میگه که لعنت من بر تو خواهد بود تا روز جزا، یوم الدین. قارون هم لجاجت کرد، مثالی آورد، این مثال آورد قارون از لجاج تا فرو شد در زمین با تخت و تاج. قصه قارون در قرآن در سوره قصص از آیه 76 تا 82 آمده، و در اونجا وقتی حضرت موسی قارون رو به راه راست دعوت میکنه، قارون میگه که انما اوتیته على علم عندي. قارون میگه که نه، من این ثروتی که دارم و تو از من میخوای که من این ثروت رو در راه خدا انفاق کنم، من این ثروت رو با علم خودم به دست آوردم. این ثروتی که به من داده شده نتیجه علمیه که من خودم دارم. یعنی باز دوچار اشتباه میشه، لجاجت میکنه، ستیزه میکنه. این مثال آورد قارون از لجاج، یعنی قارونم مثل شیطان یه نمونه دیگری، اونم گرفتار اشتباه شد. نتیجهش چی شد؟ اونم با تخت و تاج در زمین فرو رفت، زمین او رو بلعید تا فرو شد در زمین با تخت و تاج. این مثالت را چه زاغ و بوم دان که از ایشان پست شد صد خاندان. زاغ و بوم یعنی جغد رو شوم می دانند، به شومی مثلا. مولانا می گوید که دست از این مثالها بردارید، این مثالها شوم، نابود کننده است. همچنان که زاغ و بوم وقتی سر یه خونه بنشینن، اون خاندان رو صد مثل اون خاندان رو برباد میدن، این مثال هم شماها رو نابود میکنه. این مثالت را چه زاغ و بوم دان که از ایشان، از ایشان یعنی از اون زاغ و بوم پس شد صد خاندان، بزرگی ها و خاندان ها و دودمان ها برباد میره.